بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما أصيب ولد فاطمة ولا يصابون بمثل الحسين عليه السلام ولقد قتل في 17 من أهل بيته نصح الله وصبروا في جنب الله فجزاهم أحسن جزاء الصابرين. در رابطه با همون بحثی که در ایام عاشورا داشتیم که شناخت محور قیام عاشوراست و می گفتیم اگر این نقطه درست برای ما شناخته شود و روشن شود، برکات قیام عاشورا برای ما ظاهر میشه. در همون رابطه این روایت شریفه را از امالی شیخ طوسی رضوان الله علیه، شیخ الطائفه، نقل میکنیم از امام ششم حضرت صادق علیه الصلاه و السلام که می فرماین ما اصیب ولد فاطمه ولا یصابون بمثل الحسین علیه السلام، یعنی فرزندان فاطمه مصیبتی برای اونها دست نداد و هرگز دست داده نخواهد شد به مانند حسین علیه الصلاه و السلام. که حالا این دو نحوهم قابل توجیه است، یکی این که در میان اولاد فاطمه کسی مانند حضرت امام حسین علیه الصلاه و السلام دچار مصائب و مشکلات نشد. اولاد فاطمه که هر کدام گرفتاری هایی در راه دین داشتند، شهدای دادند، اسرا دادند. ابوالفرج اصفهانی که مروانی هم بوده اما یک کتاب نوشته است به نام مقاتل الطالبیین، یعنی قتل و شهادت اولاد حضرت ابو طالب، اولاد امیر المؤمنین علیه السلام، از امامان و امامزادگان متعدد یک کتاب مفصل ایشون نوشتند. اولاد فاطمه در این راه خدا، در راه دین خیلی مصائب دیدن ولی هیچ کدامشون مانند حضرت سید الشهدا دچار مصیبت و بلا و درد و رنج و ناراحتی نشدند. مصیبتی که امام حسین دید فوق تمام مصائب است. یک توجیه دیگر عبارت از اینه که اولاد فاطمه مصائب زیاد دیدن ولیکن مصیبتی ندیدن مانند از دست دادن حسین علیه السلام. این مصیبت امام حسین برای اونها خیلی سنگین و گران بود. این دو تا توجیه برای این عبارت شریفه هست. در توجیه دوم میگیم اولاد فاطمه این قدر مصیبت دیدن ولیکن مصیبتی ندیدن مانند این مصیبت که حسین عزیز اونها به شهادت رسید. با اون وضع ناراحت کننده و فجیعی که آل امیه به وجود آوردند. در هر حال هر کدام از این دوتا توجیه را که بنگریم عظمت مقام سید الشهدا که محور قیام عاشوراست بر همه روشن میشه و واضح و آشکار میگردد. یک این طور کسی هست که این قیام را به وجود آورده است. بعد ادامه میدن میفرمان ولقد قتل فی سبعت عشر من اهل بیته. اون بزرگوار به شهادت رسید در میان 17 نفر از اهل بیت و نزدیکان و کسان و اقرباش. تنها خود او نبود، این عزیزانی که هر کدامشون حساب ممتازی در جامعه داشتن، اینها هم با اون بزرگوار به شهادت رسیدن. در جمله سوم امام صادق علیه السلام اضافه می کنند نصح الله، نصح الله و صبروا فی جنب الله. این عزیزان خدا از امام حسین و این یاران با وفا و اقرباء با صفای اون بزرگوار نصحو، یعنی خیرخواهی کردن. نصیحت این نیست که یک کسی رو بالا بلندی بنشیند، یک کسی هم مقابلش بگه این طور نکن اون طور بکن. ما تو ذهنمون رفته است نصیحت یعنی این، یک کسی دیگری را گیر بیاره اینطور نکن اونطور انجام بده، اینم ممکنه نصیحت باشه، ولیکن نصیحت به معنای خیرخواهی کردنه که هر مسلمانی باید اولا برای خدا خیرخواهی بکنه، برای رسول خدا خیرخواهی بکنه، برای علمای اعلام و مروجین دین خیرخواهی بکنه. من خودم خیلی از این مطالب دیدم، اشخاصی برای بزرگ داشت مقام علمی یک نفر در انظار چه طرح‌هایی داشتن که حالا الان بخوام اونها را عرض بکنم از بحث اصلی باز میمانیم. نصح الله یعنی خیرخواهی برای خدا. نصیحت برای خدا و نصیحت خدا و پیغمبر در همین مسجد هم ممکنه. یه جوانی میاد وارد نیست در احکام نماز، نمازش که تمام میشه یک کسان یک حمله جانانه بهش میکنن که نماز مردم خراب کردی، تو هنوز نماز بلد نیستی. این نصیحت برای خدا نداره، خیرخواه خدا و پیغمبر نیست، با این که تو مسجدم هست نمازم میخونه. اگر خیرخواه خدا و رسول بود میبایست آبروی این جوانی که رو به مسجد آورده، دل به مسجد داده است، حفظ بکنه و بعدم به یک سبکی تذکر خیر به او بده که رفع این نقیصه را از او بکنه. در جلسه اولم لازم نیست، حالا بگذاره چند جلسه بیاد یه مقداری آشنا بشید، با هم صحبت بکنید، بعد کم کم این را بهش بفهمانید. این میشه نصیحت برای خدا. یعنی انسان خیرخواهی برای خدا کرده و خیر خداوند و رسول او را در نظر گرفته است، ولی نتیجه اون برخورد بعد عبارت از اینه که این دیگر بره و روی مسجد نبینه برای همیشه. ای شد خیرخواهی برای خدا، ای کار خوبی انجام شد که حالا یک کسی که داشت رو به خدا می آورد، این آقای مؤمن مسئله ندان راهش را از مسجد و خدا و پیغمبر زد به کلی. این خیرخواهی نکرده. خیرخواهی آنه که دلها رو متوجه خدا بکنید، دلها رو متوجه رسول خدا بکنید. حتی یه جایی ممکنه یک حرکتی انجام بده انسان و این باعث بشه که مردم نسبت به اهل بیت بدبین بشن، ترک بکن، نصیحت بکن. نصحت لله و لرسوله در زیارات، اینجام نصحو، نصح الله هم داره، حتی نصحو لله هم نداره، نصیحت کردن خدا را، یعنی خیر خداوند را در نظر گرفتن، صلاح او را، که مردم دل به خدا بدن، دل به رسول خدا بدهن. هر کاری انسان انجام بده که به نفع دین نیست، یه کارهاییست حتی تو همین عزاداری ها، یه کارهایی ممکنه انجام بشه که ضررش برای امام حسین بیشتر است از نفعی که به نظر ماها میاد. انسان باید ببینه که خیر امام حسین، صلاح او در چیه، نه اینکه من دلم اینطور میخواد، خب پس شما دنبال هوا و هوست هستی. فلان کار استفتا میکنن جایز است تو عزاداریانه، فوقش هم اینه که علما بنویسن اشکال نداره، این فوقش ها بنویسن اشکال نداره. خب اشکال ندارد غیر از آنه که لازم باشه که انسان انجام بده، فرق میکنه با هم. در همین عزاداری ها باید خیلی تجدید نظر بشه، در مراسی، در نوحه ها، در حرکات و سکنات سینه زنان، زنجیر زنان، که خدا میدونه گاهی فاجعه بار میشه برای اسلام، فاجعه بار. ایام تاسوعا و عاشورای مش دختر و پسر بیان بیرون به هم نگاه بکنن، هیچ باکی نباشه، و بعدم وقتی عزاداری تمام شد مخصوصا میخوان اون در دستگاه برگردونن، یه چند تا جوان یا پسر بچه بی توجه در امتداد خیابان بگند و داد بزنند و خنده بکنند و برگردن، یا موقع رفتنش هم گاهی هم اینطوره. این چه عزاداریه؟ بالله علیکم این اگر از من بپرسن من میگم اگر میخواد اینطور بکنه شرکت نکنه. من نظرم اینه و شاید نظر بسیاری از علما همین باشه که اگر بناس اینطور بکنه، اگر میگم ها، اگر بناس اینطور عزاداری بکنه نکردنش اولا هست. یه عزاداری بکنیم که حفظ آبروی امام حسین بشه، حفظ آبروی دین بشه، و الا میشه هوس بازی. هوس بازی وقتی این انسان برد با اهل گناه مشغول گناه بشه، یه وقتی هم بینه که بیاد در دستجات امام حسین و همو بازیگری ها به صورت دیگر در بیاره. خیلی خوب، حالا این امام حسین و یاران او، اینا نصح الله، برای خداوند نسبت به خداوند خیرخواهی کردن، دلها رو متوجه خدا کردن. این حرکت امام حسین چقدر دلها را بیاد امام حسین، بیاد خدا انداخت. و صبروا فی جنب الله، در جانب الهی صبر کردن، در کنار پروردگار تحمل نشان دادن. این راهی است که زحمت داره، مشکلات داره، انسان باید تحمل مشکلات بکنه. خصوصیت اصحاب امام حسین و صبرو فی جنب الله، ما اینطور امام حسین رو شناختیم، بله به گفتن بله زیادم میگیم، ولیکن این بشه شعار ما، صبرو فی جنب الله، در کنار پروردگار ایستادند و صبر کردند، تحمل همه مشکلات کردند تا دین خدا را جلو ببرند. حالا آخرین جمله‌ای که امام صادق علیه السلام دارند، فجزاهم الله احسن جزاء الصابرین، برای حضرت سید الشهدا و برای یاران او دعا میکنند که خدا جزا بده به آنها و پاداش بدهد به آنها، بهترین جزایی که برای صابران است، احسن جزاء الصابرین، بهترین جزای صابرین خدا به این عزیزانش عطا بکنه. احتمالم داره که صورت خبر داشته باشه که بخوان بگن فجزاهم الله احسن جزاء الصابرین، خدا بهترین جزاء صابران به اونها داد، تمام شد. ممکنه دعا باشه و ممکن است که نه خبر باشه. اگه دعا باشه از مقوله انشاء هست، انشاء میکنه دعا را که خدا جزای خیر به اونها بده، بهترین جزای صابران. اگر خبر باشه معناش اینه که خدای متعال مقابل این فداکاری بهترین جزای صابران را به اینها عطا کرد. این شناخت امام حسین و یاران او با این چند تا امتیازی که ذکر کردیم، مخصوصا این نکته اول کار، عظمت امام حسین که مصیبتی در اولاد فاطمه واقع نشد مانند مصیبت حسین علیه السلام، این عظمت مقام والای حضرت سید الشهدا رو نشان میده. تمام مصائب مقابلش کوچکه. وردو که هازا یصاب بمصیبت تصغر عندها المصائب، در اون خطابی که خدا به حضرت آدم کرده آمده است، ای آدم فرزند تو حسین به مصیبتی مبتلا میشه که تمام مصائب مقابل آن کوچک هست، تصغر عندها المصائب. چقدر ما از این جاها باید درس بگیریم، چند اندازه. بله یک کسانی اصلا تو این عوالم نیستن، در این عوالم نیستن، اون فکر بله خواب و خورش هست، ولیکن اون کسانی که میان تو این مجالس باید بدانن که باید این ایام آشنا بشن با این قیام و نهضت و با اون کسی که این قیام را به وجود آورده، با این خصوصیات او را بشناسن. یک اینطور کسی جانش را فدای اسلام کرده و ما حاضر نباشیم در عین صغر و ناچیزی خودمان که کمترین فداکاری در راه خدا داشته باشیم، حالا مالی یا جانی یا هرچه. یک مطلب بسیار مهم که اینجا باید استفاده بکن، نصح الله شرح زیادتری دادیم، خیرخواهی کردن به همون معنا، بالاخره یک کاری بکنیم که دلها به سوی خدا جذب بشه. حتی گاهی از اوقات انسان باید از خودش مایه بگذاره، از خودش باید مایه بگذاره تا دلها متوجه به ذات اقدس الهی بکن، دلها رو متوجه به رسول خدا بکنه، دلها رو متوجه به خاندان پیغمبر بکنه. این که نمیشه انسان همش دنبال منافع خودش باش. نصح الله و جمله سوم و صبرو فی جنب الله، که هر کدام از اینها یک نورانیت خاصی هم داره، و صبروا فی جنب الله، در کنار خدا صبور بودن. صابر چه مشکلاتی تحمل کردن. حالا از باب مثال یکی از همین جاهایی که همه این مطالب پیاده میشه، اولاد فاطمه به مصیبت بسیار بزرگ مواجه میشن، برای خدا خیرخواهی میکنند و صبر در کنار پروردگار پیشه خود میسازند. جریان شهادت این جوانان فداکار کربلا هست، مخصوصا اون جوانی که نمودار پیغمبر اسلام بود، نمودار پیغمبر، که از کلام خود حضرت امام حسین این معنا به خوبی استفاده میشه. از دست دادن این جوان بسیار بسیار کار سنگینی بود که عزیزان خدا تحمل کردند. و حتی مطابق نقلی هنگام وداع این جوان، زنان آمدند دور او را گرفتند، ولیکن مظهر عظمت خدا امام حسین علیه السلام آمدند جلو و فرمودند کنار برید، رها بکنید جوانم را، رها کنید. فانه مقتول فی الله و ممسوس فی سبیل الله، بگذارید تا بره به مقصد خود برسد. به تعبیر ما برای که مقدار روشن بشه دارم اینطور تعبیر میکنم، نه اینکه بعد از قول امام حسین نقل بشود، برای وضوح مطلب دارم میگم این را، که کن نمیخواست بفرماد عزیزانم چرا معطلش میکنید، چرا اطرافش را گرفتید، راهش را باز بگذارید برود به مقصد خود نائل بشه. تصورش میتوانید بکنید؟ قابل تصور برای انسان هست، مگر کسانی که در همین مکتب بار آمده باشن. بله، کسانی که با این مکتب آشنا باشن همین راه را ادامه میدن، ولی برای دیگران قابل تصور نیست. و یکی از افاضل از رفقای ما که من خیلی از حال و مقال او بهره میگرفتم و میگیرم، ایشون پسرش میخواست برد جبهه، ماشین داشتن، خودشم با این که روحانی والا مقامی هست بله رانندگی میکرد و میگفت این میخواست بره برای راه آهن که بعدم برد برای جبهه. سوارش کردم، به من گفت برم، من مانع نشدم، گفتم حالا اون خودش دلش میخواد بره در راه خدا، من دیگه بگم نه. سوارشم کرده بود، برده بود راه آهن، برو بابا جون در پناه خدا. این همون راه سید الشهدا هست. اینها میتونن بفهمن که کار حسین چقدر جلوه و جلا داره. بالاخره این نوجوان را رها کرد از دست بانوان معظمه، خواتین حرم رسول الله، اونا هم حق داشتن، اونها هم حق داشتن دورش را بگیرن، مگر فرد عادی بود. این کسی است که سید الشهدا وقتی روانه شد خود امام حسین هم منقلب گردید، رو کرد به دربار الهی و گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. خدایا تو شاهد باش که من فرستادم به سوی این قوم جوانی را، عزیزی را که اشبه الناس، شبیه ترین تمام مردم به رسول تو بود، به رسول خدا. و شما همه میدونید زیبایی های رسول الله از نظر اندام، از نظر قیافه، صورت نورانیشون، اخلاقشون، گفتارشون. اتفاقا امام حسین در همین جمله اشاره به همه اون جهات هم کردن، خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. زیبایی های انسان یا در جلوات ظاهریش هست، قیافه او، اندام او، صورت زیبای او، چشمان جذاب او. حضرت سید الشهدا این نکته را دارن خلقاً، از نظر خلقت معاینه رسول خدا بود، معاینه رسول خدا و پیامبر بزرگوار تو، و خلقاً اخلاقش هم همینطور، اخلاق پیغمبر در صریح قرآن دیگه، انک لعلی خلق عظیم. این دوتا رو کنار هم بگذارید، این آیه را با کلام سید الشهدا، وقت به این نتیجه میرسیم که علی اکبر لعلی خلق عظیم، جان اهل عالم به فدای این جوان حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام باد. و اگر عالم تا روز قیامت بگرید حق این نوجوان را ادا نکرده. بالاخره و منطقا، خدایا منطق او، گفتار او، اینم از دو جنبه، هم از تون صدای او، هم از مواد کلام او، هر دو جهت را میگیره اطلاقش. منطقش منطق رسول الله بود، بین معنا کمن و کیفن. ها، از نظر ماده کلماتش مثل پیغمبر بود، حرفهای بی جا و حرفهای بی فایده بر زبان او جاری نمی شد. کلمات او حرف خدا بود، سخن او سخن خدا بود. از نظر اداء حرکات و کلماتم درست پیغمبر اسلام بود. و بعدش اینطور می فرمان که و کننا اذ اشتقنا الی رسولک نظرنا الی. این خیلی عجیبه این جمله، پشت سر اون کلمات، خدایا تو می دانی که ما هر وقت دلمون تنگ می شد برای دیدار رسول تو. آخر امام حسین خیلی شایق به رسول خدا بود، از اون گلهای خانواده ها گاهی از اوقات بخواهیم تعبیر بکنیم، این بچه های خردسال می باشن دیگه، می رفت بالای دوش پیغمبر، انس با پیغمبر داشت، حتی گاهی از اوقات بالای منبر بودن، می رفت بالای منبر در کنار امام حسین، در کنار جدش رسول خدا. امام حسین این طوره، یعنی شوقش به رسول خدا یه شوق ریشداریه. حالا بعد که رسول خدا از دنیا رفتن، امام حسین چه کار میکرده؟ تا اون زمانی که این بچه گیرش آمده دوچار این ابتلا بوده، جای خالی پیغمبر را میدیده. طبق این کلام عرض میکنم ها، و تشریح و تحلیل این کلام امام حسین، زمانی حضرت سید الشهدا آرامشی پیدا کردن و این خلع در زندگیشون پر شده که خدا علی اکبر را به او عطا کرده، که می فرماد هر زمانی که دلمون تنگ می شد برای دیدار رسول خدا، می آمدیم یه نگاهی به صورت این نوجوان می کردیم. صلوات خدا بر تو یا حسین، صلوات خدا بر تو ای حجت بالغه الهیه، که چه کردی و چه فداکاری کردی، شبیه پیغمبر رو در راه خدا دادی. حالا همه اینها رو که عرض کردم که به حمدالله توجه کامل دارید و خداوند پدران و مادرانتون را با امام حسین محشور بکنه که اینطور تربیت عالی به شما دادن، اینا برکات اون شیرهای پاک و اون غذاهای حلال و اون عرقریزیهای پدرانتون مادرانتون، محیطهای سالم، رحمت و رضوان خدا برشون باد انشاءالله. حالا فکر بکنید امام حسین صدای همین نوجوان را بشنود، یا ابتا علیک من السلام، ای پدر بزرگوار بیا که من هم رفتم، با شما خدا حافظی میکنم. وقتی آمد فلم ما را فی لجت دم فرخهو، وقتی آمد نگاه کردید نوجوانش در میان خاک و خون، حالا اون عباراتی که فرمودن دیگه باشه، خیلی مطالب هست. جریان این نوجوان چنان نیست که انسان بتواند با این بیان معمولی، یک بیان دیگری میخواد، زبان دیگری میخواد، مجال دیگری میخواد، ولی این اندازه میشود به دست آورد که حضرت سید الشهدا گفتن علی دنیا بنیه علی دنیا بعدک العفا، پسرم نوجوانم بعد از تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا باد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.